الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره احکام مربوط به حائض بحث کردیم، رسیدیم به اینجا که متن ما این شد که استمتاعات در حال حیض جائز است و در این رابطه گفته شد که محقق حلی فرمودن عدم جواز مقاربت مورد اجماع فقهاست و اتفقوا على جواز الاستمتاع بما دون بما فوق السرة دون الركبة و اختلفوا بالنسبة الى ما بين السرة والركبة. این مطلب تو اینجا دیروز گفتیم، الان نیاز به توضیح و شرح دارد. اما اولا ادله مجوزین که گفته شد جایز است تمامی استمتاعات، اقوال فقها، قدمای اصحاب، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب خلاف جلد 1 صفحه 236 می فرماید مباشرت المرأت حال الحیض فی ما فوق السر و دون الرکب مباحون بلا خلاف، و ما بین السرت و الرکب غیر الفرج خلافون. بعد می فرماید که فعندنا الاجتناب افضل، به این مضمون پس از که اقوال را نقل میکند، رأی شریف خودش را هم اعلام میفرماید، سبک کتاب خلاف این است که به دلیل اشاره کند، میفرماید دلیلنا اجماع الفرقه. مدلول این دلیل چه می شود؟ یعنی حرمتی ندارد و فقط اجتناب افضل است، که نتیجهش این می شود که استمتاع ما بین رکبت و سرت و رکبه می شود مکروه. این بیان اجمالا مطابق متن در اختیارتون داشت بگیرید، در اختیار شما قرار بگیرد. ادله اصلی ما همان نصوصی است که در باب 25 از ابواب حیض آمده است که 9 تا روایت هست. در آن 9 تا روایت به طور کل فقط می فرماید که استمتاعات جائز است در حال حیث ما دون الفرج که روایت مکرر خوندیم، اون روایت اول، روایت دوم که صحیح که معتبر بود، سألته عن الصادق علیه السلام عن الحائد ما يحل لزوجها منها قال ما دون الفرج. نه تا روایت تقریبا از لحاظ مضمون مسامخ و مساوی هستند و این دست از نصوص که گفته می شود اگر در حد تواتر نرسد استفاضه قطعی است، این روایات مستفیضه مستند اصلی ماست، مضافاً بر اجماعی که ادعا یا اعلام شده است. اما در مقابل این رأی، رأی و نظر دیگری است که می‌فرماید استمتاع جایز است، ولی استمتاع از ما بین سرت و رکبه جایز نیست. قائلین به این قول در رأس سید علم خدا قدس الله بله خب برای که در جریان قرار بگیرید، محل و محور بحث ما این شد که استمتاع در حال حیض از ما فی ما از محل بین سرت و رکبه دو قول داشتیم. قول اول که مطابق متن است، اجماع ادعا شده و نصوص مستفیضه باب 25 از ابواب حیض. قول دوم که حرمت و عدم جواز استمتاع از بین سرت و رکبه را اعلام میکند و دون الفرج، عبارت است از قولی که در مقابل مشهور قرار دارد. قائلین این قول یک سید علم الهدا قدس الله نفسه الزکیه است، کتاب شرح رساله، کتاب کوچیکی است، در آنجا می‌فرماید که استفاده استمتاع ما دون الفرج از ما بین سر از محل ما بین سرت و رکبه جائز نیست. عندنا یعنی شاعره اجماع دارد. این قول اول. قول دوم هم محقق اردبیلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مجمع الفائدت و البرهان جلد 1 صفحه 153، همین مطلب حرمت استمتاع از این محل رو اعلام می‌فرماید، تأیید می‌کند. پس از آن که آراء را گفتیم، ادله‌شون چه باشد؟ دلیل اول آیه قرآن، از خود همان آیه 222 سوره بقره استفاده می‌کنند که فعتزلو گفته است. اعتزال، اون اعتزال منافات دارد با استمتاع از این محل بین سرت و رکبه. اعتزال نیست، اعتزال معنای اعتزال یعنی کنار گرفتن و عدم مباشرت از حیث جنسی و استمتاع جنسی از زوجه در حال حیض، این معنای اعتزال هست. این اعتزال با این نوع استمتاع قابل جمع نیست، اعتزال نشده است. برابر این آیه دلالت دارد بر اینی که باید از اون محل اجتناب بشود و حرام هست گویا استفاده. دلیل دوم ما، دلیل دوم این قول نصوصی است که در باب 26 همین ابواب حیض آمده است. دو تا حدیث برای شما بگم. یک حدیث صحیحه حلبی است، حدیث شماره 1 می شود، منتها در این شماره 1 بله، حدیث شماره 1 محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن عبید الله ابن علی الحلبی. خب عبید الله ابن علی حلبی رو که میشناسید که از اجلا و ثقات و اصحاب امام صادق هست. محمد ابن علی ابن الحسین که شیخ صدوق هست به اسنادهی از عبید الله ابن علی حلبی نقل میکند. اسناد شیخ صدوق به این عبید الله ابن علی حلبی صحیح هست و این سند رو شیخ هم به شکل دیگری نقل میکند که سند صحیح هست، در باره سند مشکلی نداریم. انهو متنو بخوانم. انهو سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الحائده و ما یحل لزوجها منها قال تتذر به ازار الى رکبتین و تخرج سرتها ثم له ما فوق الازار. این حدیث دلالت دارد بر اینکه استمتاع از بین رکبت و سره جایز نیست مباشرتا، اما با ستر و حجاب مانع با حاجب باشد اشکال ندارد. این روایت به همین سند، یعنی سند صحیح، شیخ هم نقل کرده است. روایت دوم موثقه ابی بصیر هست و انهو که شما را دو می شود، انهو ان شیخ توسی، ان علی ابن اسبات که توثیق دارد، ان عمه یعقوب ابن سالم احمر که این هم توثیق دارد ولی امامی بودن برای ما ثابت نیست، موثقه عنوان میکنیم. ان ابی بصیر علیه السلام ان ابی عبدالله قال سئل عن الحائض ما یحل لزوجها منها، سؤال شد که چی چیزهایی از استمتاعات از اون حائض جایز است و حلال است برای زوج او. قال تتذر به ازار الى رکبتین و تخرج ساقیها و لهو ما فوق الازار. روایت معتبر بود، سند هم صحیح، دلالت هم درست. بنابراین با داشتن این دو روایت و اشعار به اجماع که اندنا بود و استفاده از آیه قرآن میشود حکم عدم جواز بدون ستر و حاجبی از ما بین سرت و رکبه. دو تا قول گفته شد، ادله هر دو رأی هم گفته شد. الان باید برای بررسی این دو رأی دنبال راه حلی باشیم. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 3 صفحه 229 می فرماید که این حکم، یعنی حکم مشهور که قریب به اجماع که جواز باشد، حکمیست که یدل علیه الاصل بل الاصول، دلالت دارد بر این مطلب اصل، یعنی اصل براءت، بلکه اصول، اصول یعنی اصل براءت، استصحاب و اصالت العموم. این اصالت العموم برای جواز استمتاع. فأتوا حرثكم عن ناشئتم، این اصول دلالت دارد بر این که استمتاع جایز است ولو ما بین سرت و رکبه باشد. اونگهی می فرماید که مضافن بر این مستفیزه باب 25، یعنی روایاتی که در حد استفاضه است، تصریح دارد که جایز است تمامی استمتاعات و دون الفرج نسن و اجماعا و اصلا مطلب ثابت است. اما دلیل منع که آمده ان مانعین این ادله را بیان میکنند، در جواب گفته میشود اولا و ثانیا. اما اولا دو روایتی که صحیح و موثق باشد در برابر مستفیزه قابلیت مقاومت و معارضه ندارد. این حرفی است که ما در رجال در ضمن گفته بودیم، از ضمن کلام فقها استفاده میشد ولی برجسته سازی نشده. ما چه گفته بودیم؟ گفتیم که روایت اگر متواتر بود که مقدم است که بلا شبهه، مستفیزه باشد هم مقدم است بر روایتی که در حد خبر واحد و معتبر است. اینجا اولا قابل مقاومت و معارضه نیست، چون روایات دان بر جواز در حد استفاضه است و روایاتی که دان بر عدم جواز دارد دو روایت است در اصل، یک صحیحه و یک موثقه. اولا قابلیت معارضه ندارد. که این چرا قابلیت معارضه ندارد؟ برای این که اعتبار درجه بندی می شود، قوت اعتبار استفاضه از قوت اعتبار خبر واحد بالاتر است. به تعبیر سیدنا شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه، که قوت خود قوت اعتبار میتواند چی؟ راجه مرجه باشد و رجحان بیافریند. این اولا. و ثانیا میفرماید بر فرضی که ما تعارض در نظر بگیریم، روایات مستفیضه مرجه دیگر دارد. چیه؟ موافقت افن مرجح دیگر دارد که عبارت است از مخالفت عامه، و روایاتی که دال بر جواز هست موافقت با عامه دارد، یعنی حمل بر تقیه می شود که یک ترجیح متعارفی است در بحث تعارض نسین. بنابراین تا اینجا این جمع رو برای ما ایشان فرمودن، اما به عنوان تکمیل بحث یه نکته درباره اعتزال هم یادآور بشویم. در بحث دیروز هم گفته شد که اگر چنانچه زوج استمتاع داشته باشد و ادخال، خب که مسلماً ادخال محرم است به تسالم مسلمین و به نص آیه قرآن، اما اگر گفته شد که اگر ادخال در حدی باشد که مثلا بعض حشفه وارد شده است نه کل، اینجا چه می شود؟ دو احتمال داده شد: یک، عدم صدق دخول، چون بعض حشفه وارد شده دخول در حد حشفه است فقهاً. قول دوم، عدم جواز بر اساس اعتزال که با اعتزال تنافی دارد. اشکال شد یا سوال شد، آقای زندی سوال کردن که خب اگر اعتزال در کار هست، خب تمام استمتاعات منافی با اعتزال دارد. جواب امروز و دیروز یک جواب کافی باشد. جواب این است که اعتزالی که فعتزل النساء آمده از فلمحید با قرینه داخلی و خارجی، به عبارت دیگر بر اساس تناسب حکم و موضوع، اختصاص دارد یا انصراف دارد به تصرف و استفاده از خود فرج، اعتزال از اون هست. برابر این در صورتی که نصف که بعضی از حشفه وارد فرج بشود، اعتزال از اون قدر متقن صورت نگرفته. و الان اون جواب اینجا هم کارساز هست، میگیم منظور از اعتزال به تناسب حکم و موضوع همان مقاربت یا ادخال هست، نه کل استمتاعات. به علاوه نصوص مستفیضی که آمده است که کل استمتاعات را صریحا مباح و حلال اعلام کرده است. اما پس از که درباره اعتزال هم توضیح کافی داده شد به لطف خدا، میرسیم به وجه جمع کامل تری. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، بسیار فهمیدم فرمایش آقای ترابی دقیق هست و صحیح را هم تشخیص میدن. صحیح داریم، صحیح اعلایی داریم و مصحح داریم. این اصطلاحات ایشان شکر خدا وارد باشد و ما یادآور شده ایم، در ذهن ایشان ثبت شده. آقای ترابی، صحیح هرچند اعلایی هم باشد ولیکن در حد استفاضه نرسیده. در برابر صحیح اعلایی چه قرار دارد؟ روایات مستفیضه که بر مبنای ما 9 تا روایت در حد تواتر، صاحب جواهر در حد استفاضه می‌فرماید. واقعش اینه که در حد تواتر است، روایتی که خبر واحد باشد هرچند صحیح و به قول شما صحیح اعلایی، باز هم در برابر مستفیضه از حیث قوت اعتبار قابل معارضه نیست، قوت اعتبار مستفیزه خیلی بالاتر است. این مطلب تا اینجا تمام. اما جمع تفصیلی بیشتر یا جمع کاملتر بین این دو رأی و مسلک، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 360 می‌فرماید که این دو دست از روایات از لحاظ سند و دلالت لا بأس به هستند، لا بأس به ما هستند، هر دو سندها هم درست و دلالتها هم درست. مبنای سیدم این است که استفاضه مرجح نیست، تا در حد تواتر نرسیده است ترجیحی از یک طائفه به طائفه دیگر وجود ندارد. در حد تواتر که برسد میشه قطعی، اون وقت دلیل امر دائر است بین دو دلیلی که یکی قطعی است و یکی ظنی، از اونو با متواتر قطعا مقدم است. اون طور ما چه گفتیم؟ اگه یادتون است گفتیم مستفیض. احسنت، جزاکم الله خیرا. بر مبنای خود سیدنا استاد که فرمودن که چه؟ که علم دوتاست، علم وجدانی و علم تعبدی یا عقلایی. علم وجدانی همین قطع هست، علم تعبدی یا علم عقلایی اطمینان هست. گفته بودیم که فرق بین تواتر و استفاضه فرق بین علم و اطمینان هست. متواتر مفید علم هست و مستفیض مفید اطمینان. در صورتی که استفاضه در حد اطمینان باشد میتواند مقدم بشود. سید میفرماید که از این جهت تقدمی در کار نیست، ولی که در اینجا زمینه برای جمع عرفی آماده هست. جمع عرفی را مکرر گفتم، یه بار دیگه سریع اشاره کنم. جمع عرفی آن است که دو دلیل متعارض که با هم تنافی داشته باشند از ظاهر هر کدام دست برداریم و به حد اقل یا به نص هر دو اکتفا کنیم که جمع بشوند و این را عرف جمع بداند، نه ترک و طرح. معلوم شد؟ این معنای جمع عرفی بود. در اینجا جمع عرفی وجود دارد. به چه صورت؟ به این صورت که به وسیله نص مستفیضه، که چه بود نصش؟ که یجوز الاستمتاع مطلقا ما دون الفرج، یجوز الاستمتاع ما دون الفرج، صراحت داشت. صراحت میشه چه؟ نص. به وسیله نصی که در نصوص باب 25 آمده است از ظاهر نصوص باب 26 رفعیت میکنیم، از باب تقدم نص بر ظاهر، که تقدم نص بر ظاهر از باب نص بر ظاهر از باب حکومت است. نص بر ظاهر مقدم است. ظاهر نصوص باب 26 که عدم جواز بود، ظاهرش چه بود؟ ظاهرش عدم استمتاع، ظاهرش عدم استمتاع. منظور از ظاهر چیه؟ منظور از ظاهر یعنی مقتضای اطلاق ظاهر، یعنی مقتضای اطلاق نصوص باب 26 این بود که استمتاع جایز نیست، حرام است. اما نسش چیه؟ نسش اینه که جواز در حد حلیت نیست، میشود عدم جواز حمل بشود به کراهت. مقتضای اطلاق تحریم است و نسش عدم اباحه، بنابراین نس اون روایات باب 26 رو اخذ و حفظ میکنیم، از ظاهر دست برمیداریم به وسیله نسی که در باب 25 آمده است، و این یک جمع عرفی متعارف است بلا اشکال. اعلام میکنیم که سائر استمتاعات جایز، ولی که استمتاع ما بین سرت و رکبه بدون حاجب مکروه هست. این جمع شد بین طائفتین بلا شبهتین ولا اشکالین. اما اگر فرض کردیم کسی جمع عرفی را قبول نکرد، اصول را زیاد توجه نکرد، فقط بود اخباری، این حرف رو که میگم مسلک میشود مسلک اخباری ها، دو دست از روایت که آمد اگر بگیم جمع عرفی است، اخباری ها جمع عرفی رو راه نمیدن، دو دست روایت است، باید رو اینها حساب بشود. و بعد از که به این دو دست روایت توجه شد، به مرجحات مراجعه میکنیم. مسلک ما که مرجح داشتیم و راحت بودیم، سیدان الاستاد که مرجح اعلام نمی فرماید، در این رابطه می فرماید که تعارض می شود. بعد از که تعارض شد، مسلک مسلک اصولی است. مسلک اصولی چیه در تعارض؟ تساقط است. این نگفته بودم، مسلک اخباری در تعارض تغییر است، چون دست از نصوص نباید برداشت. ما لا یترک یدرک کله، لا یترک بعضه. بنابراین اون قول به تأخیری که در تعارض به گوش تا شریف تا خورده است، مسلک اخباری که ما لا یدرک کلیه ما یؤخذ به بعض هما، روایت کنار گذاشته نشود، اصل روایت و نص هست. بنابراین سرعت گرفتم رسیدید؟ بنابراین در صورتی که تعارض بشود قاعده تساقط، پس از که تساقط بکند طبیعتاً عمومات جواز استمتاع در اینجا جاش هست، جایش هست که از عمومات استفاده بشود، نص دیگه نداشته باشیم، عمومات میگه جایز است. و اگر عموم هم نبود اطلاق هست که میفرماید جایزه. بعد می‌فرماید که مرجح دیگه هم داریم. مرجح دیگر ما عبارت است از حمل بر تقیه. که میتوانیم روایات دسته دوم را حمله بر تقیه بکنیم. این مطلب تا اینجا تمام جمع شد و حساب درست. اما مسلک ما که نسبت به اجماعات قدما احترام خاص قائل هستیم، یک. دو، نسبت به متن روایات هم قائلیم که باید معنا براشون پیدا کنیم. این کلمه عندنا که در بیان سید علم الهدا آمده است چکارش کنیم؟ عندنا اشعار به اجماع دارد. اولا براتون بگم جواب یا حرفی که گفته می شود برای شخص حقیر زجرآوره. چی گفته می شود؟ اجماع شیخ، اجماعات شیخ، یعنی اجماعات قدما بسیار سبک تلقی می شود. آدم بدنش می لرزد. اجماع قدمایی که اهل وصلند و اتصالند و اهل ورعند و فقیه می تونیم بگیم، یا از باب مبالغه فقیه نه، خود فقهند، اونها رو بگیم اجماع شیخ یا حضرت عباس، چه جرأتی. لذا یه توجیه کلی داشتیم برای شما که در بعضی از بحث‌های اصول برخورده باشید که اجماع اونجا مدرکی یا مخالف دارد، جوابشو گفتم. اجماعی که اون موقع بود محدود بود بین چند نفر، اون اجماع محقق بود، محصل بود، قطعی بود. الان شما در تاریخ اخیر یک دو سه مخالف پیدا کردید، این کجا و اون کجا؟ اجماع در زمان خودش باید محقق باشد. به تعبیر امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه، یکی از موارد عنصر زمان و مکان همین است که اجماع اون زمان رو مطالعه کنیم چه اجماعی بود، محقق، قطعی. این هم نکته. کلن اجماع فقها. و بعد سید علم الهدا که هم فقیه هم امامزاده است، هم دارای کرامت. و این عندنا بگد، من میگه چی عندنا گفت؟ سید میگد عندنا. نستجیر و بالله، تا وقتی که توجه به اقوال و آراء قدما نکنیم از اجتهاد خبری نیست که یخت. و تا وقتی که ما به قدما احترام قائل نباشیم کسی ما رو احترام نمی کنه. خاطرتان جمع، احترام ما مابسته به این است که قدمای اصحاب و علما و کل اهل علم خود ما احترام کنیم. خود ما که به اصطلاح قداست شکنی کردیم، اون موقع ببینید چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خش. از بحث فقهی خارج نشم که منو اخلاق نکشد به طرف خودش که جازمه دارد. برگردم ملاک اجماع فقها ها حصول وثوق بر صدور حکم از معصوم است. حالا این حصول وثوق بر صحت حکم شرعی، من یه مثال زدم برای شما فضلا، گفتم اگر سید بروجردی، امام خمینی، آقای گلپایگانی و فقهای قم، اون طرف سید یزدی، سیدان الاستاد، سید الحکیم و فقهای دیگر نجف، اگر همه اینا یه حکم بگن، شما چه حالتی در ذهن شما به وجود میاد؟ گفت یقین میکنم. خیلی خوب، این از فقهای فعلی است. این فقها با همه احترام کجا؟ سید علم الهدا کجا؟ این اندنا را این همه پیچیدم برای که اندنا را برای شما درست کنم که اون رأی را که رد کردیم اندنا چه می شود؟ اندنا عدم جواز. اولا اندنا که می فرماید یعنی در همون مجموعه خودشون فقهای موجود که محدود، پس اندنا قطعی است. و ثانیاً اون موقع ممکن است این عدم جواز در حد مکروه بوده که چه؟ که در بحث سلوک شما آمده است، سلوک مثل سلوک آقا علی قاضی و غیره، که چی؟ که بعضی از فقها سلوک علامه شیخ صدرایی، که چه؟ که بعضی از فقها کراهت و استحباب را عملا حرام و واجب می دانستند. اون کراهتی که پیش سید مرتضی است کراهت نیست که پیش ما باشد، ممنوعه. اون استحبابی که پیش سید مرتضی هست مطلوب شرع، طلب شرعی است، مثل پیش ما نیست. بنابراین اندنا هم حل شد، قضیه تا اینجا کامل، فرمایش سید هم درست، نصوصی که آمده است هم کاملا کنار گذاشته نمی شود و به حد اقل مدلول آن که کراهت باشد حمل می شود، یعنی لا یجوز الاستمتاع بین سرت و رکبت که گفته اند، یعنی حمل به کراهت، لا یجوز با کراهت تطبیق میکند. هازا ما عندنا والله هو العالم. سلامتی آقا زمان، سلامت خدمت.